پیشوایان الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر قلب نازنین پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهرش و عرض سلام به شما عزیزان شنونده. بنده غلامرضا شجاعی هستم و از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه پیشوایان الهی باشید. یاری خدای بزرگ در صددیم به ترسیم سیمای درخشان بانوی بزرگ اسلام، دختر گرامی پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها بپردازیم. هرچند دوران زندگی آن بانو از نظر کمی کوتاه بود و کمتر از دو دهه دوام نیاورد، ولی از نظر کیفی شخصیت برجسته و الگوی الهام بخش و درس آموزی از خود باقی گذاشت که پس از گذشت قرنها از هر جهت قابل بررسی و ارزیابی است. از شما می خواهیم که در چند برنامه آینده که به موضوع معرفی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اختصاص دارد ما را همراهی بفرمایید. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در کانون خانواده‌ای پرورش یافت که بر قله فرازمند آن خورشید فروزان هدایت الهی یعنی پیامبر عالی قدر اسلام می درخشد. جدای از پدر که مظهر تمام نمای فضایل و مکارم اخلاقی و اسوه جامعه بشری در تمام عرصه‌ها و در تمام اعصار و قرون هستند، یکی از تأثیرگذارترین افراد که نقش تعیین کننده ای در تربیت و پرورش شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها ایفا نمود، مادر ایشان حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر گرانقدر پیامبر بود. آن بانوی بزرگوار در یکی از خانواده های اصیل و شریف قریش به دنیا آمده و تربیت یافته بود. خانواده ای که همه دانشمند، فداکار و دارای اصول محکم و خلل ناپذیر و باورهای ناب توحیدی بودند. پدر حضرت خدیجه سلام الله علیها از جمله کسانی بود که با پادشاه یمن در انتقال حجرالاسود از مسجد الحرام به یمن مخالفت کرده و در برابر تصمیم او قاطعانه ایستادگی نمود و او را از این تصمیم باز داشت و موجب شد تا آن سنگ مقدس بدون هیچ گونه دست خوردی در جایگاه خود باقی بماند. اسد ابن عبدالغرا جد حضرت خدیجه سلام الله علیها یکی از اعضای برجسته پیمان جوانمردان بود. این پیمان بین گروهی از رجال با شخصیت و عدالتخواه عرب منعقد شد تا یاریگر مظلومین و ستم دیدگان باشند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز به این گروه پیوست تا در کنار آنان با ستمگران مبارزه نمایند و حق مظلومان را بستانند. ورقت ابن نوفل پسر عموی حضرت خدیجه سلام الله علیها نیز از مردان دانشمند و تیزبین و هوشمندی بود که پس از بعثت پیامبر در مسجد الحرام با حضور ایشان شرفیاب شد و درخواست نمود آنچه را رسول خدا به هنگام نزول فرشته وحی مشاهده نموده است برای شرح دهد. پس از آن که پیامبر جریان فرود آمدن جبرئیل و ابلاغ رسالتش را توضیح داد، ورقه ابراز کرد: به خدا سوگند تو پیامبر خدا هستی و همان فرشته ای که بر موسی و عیسی علیهم السلام نازل شده بر تو هم نازل شده است. آگاه باش که تو را تکذیب و اذیت خواهند کرد، از وطن تبعید می شوی و با تو جنگ خواهند کرد. اگر من تا آن روز زنده بمانم دین خدا را یاری می کنم. سپس سر مبارک پیامبر را بوسید و با آن حضرت خداحافظی نمود. بناهن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با بانوی ازدواج نمود که در خانواده اصیل پرورش یافته و به فضایل اخلاقی و ارزش‌های بلند الهی و انسانی آراسته بود. با بروز روزافزون ویژگی‌های برجسته حضرت خدیجه سلام الله علیها، عشق و علاقه پیامبر به آن بانو به مرور زمان بیشتر می‌شد. در ارزش و مرتبه والای این بانوی گرامی در روایات اسلامی آمده است که جبرائیل هر زمان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شد، عرض می کرد سلام خدا را به خدیجه برسان، تا اینکه در یک روز استثنایی جبرائیل بر رسول خدا نازل شد و عرض داشت خداوند بزرگ بر تو سلام فرستاده و می فرماید 40 شبانه روز از خدیجه کنارگیری کن و به عبادت و شب زندداری مشغول باش. پیامبر سر به فرمان الهی نهاد و به خواست خدای بزرگ جامعه عمل پوشاند. چون 40 روز بدین منوال سپری شد، فرشته وحی فرود آمد، غذایی از بهشت آورد و عرض کرد امشب از این غذای بهشتی تناول کن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شکرانه این مائده آسمانی هنگامی که برخاست تا آماده نماز و عبادت شود، جبرئیل بار دیگر نازل شد و گفت به سوی خانه خدیجه حرکت کن، زیرا خداوند اراده نموده است که از صلب تو فرزند پاکیزه ای بیافریند. در هنگام دوران بارداری خدیجه سلام الله علیها، فرشته الهی برای بشارت پیامبر و خدیجه فرود آمد و گفت ای رسول خدا، فرزندی که در رحم خدیجه می باشد دختر ارجمندی است که نسل تو از وی ادامه خواهد یافت. او مادر امامان و پیشوایان دین است که پس از انقطاع وحی جانشین تو خواهند شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بشارت پروردگار را به خدیجه اعلام نمود و بدان نوید آسمانی دل او را شاد گردانید.
بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر این شانئک هو الابتر.
در عصر تاریک جاهلیت زن از هیچ گونه جایگاه حقوقی، اجتماعی و انسانی برخوردار نبود. به همین جهت اگر خانواده ای فاقد فرزند پسر بود، نسل او را منقطع می دانستند. این تفکرات جاهلانه و بی‌پایه و اساس از سوی و نداشتن فرزند پسر از سوی دیگر موجب شده بود تا این تصور و آرزوی باطل در اذهان مشرکان و اشراف مکه نقش ببندد که پس از مرگ پیامبر نسل او قد و تومار حیات اسلام برچیده خواهد شد. خدای بزرگ برای آنکه این آرزوی واهی را باطل نشان دهد و بذر امید و شادی را در قلب پاک پیامبر برویاند، سوره کوثر را به یمن خجسته میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل نمود و در آن به صراحت بیان داشت که دشمنان او نه تنها به آرزوی بی اساس خود دست نمییابند، بلکه از دامان پاک و مطهر زهرا سلام الله علیها نسل پیامبر در سلسله امامت و ولایت ائمه معصومین علیهم السلام ادامه یافته و نور اسلام به اراده الهی جهان گستر شد. همانطور که در قسمت‌های قبلی مجموعه پیشوایان الهی گفتیم، از همان روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فرمان الهی بعثت خود را آغاز کرد، سران قریش و اشراف مکه که موقعیت و منافع خود را در خطر دیدند، از هیچ اقدام و توطئه‌ای علیه پیامبر و یاران او خودداری نکردند. هرچه زمان می‌گذشت، آنان بر تهدیدها و خصومت‌های خود می‌افزودند. هر کس به رسول خدا ایمان می آورد تحت سخت‌ترین و جانکاه‌ترین شکنجه‌ها قرار می دادند، ولی هیچ یک از اقدامات خصمانه و وحشیانه آنان نه تنها بر ایمان و عزم راسخ مسلمانان کوچکترین تأثیری نگذاشت، بلکه هر لحظه بر نفوذ و گسترش روس افزون اسلام افزوده می شد. در نتیجه آنان در صدد برآمدند رسول خدا را به قتل برسانند. ابو طالب که در تمام زمینه‌ها و عرصه‌ها با قدرت و قاطعیت از پیامبر دفاع می‌نمود، به محض آن که از طرح و نقشه سردمداران شرک و کفر آگاهی یافت، رسول گرامی اسلام و مسلمانان را آگاه ساخت و به این ترتیب با درایت ابو طالب نقشه آنان خونسا شد. ولی سران قریش از خصومت‌های خود دست بر نداشتند و مسلمانان را در دره‌ای به نام شعب ابی طالب به مدت 3 سال به محاصره اقتصادی درآوردند و هر گونه داد و ستد را با آنان منع کردند. خب عزیزان شنونده، در این لحظه به پایان برنامه پیشوایان الهی رسیدیم. تشکر از شما و خداوند یار و یاورتان.